ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. تیم ایران در رقابت‌های ازبکستان قهرمان کشتی فرنگی جهان شد. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش تمام اقدامات لازم را برای دستگیری قاتلان امدادگر بریتانیایی انجام خواهد داد. حسن روحانی برای دومین بار از آغاز دوران ریاست جمهوریش به نیویورک می رود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب مدال طلای حمید سوریان، نقره امید نوروزی و دو مدال برنز افشین بیابانگرد و قاسم رضایی عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های ازبکستان نصیب خود کرد. حمید سوریان با کسب مدال طلای وزن 59 کیلوگرم، رکورد 6 مدال طلای جهان و المپیک عبدالله موحد را شکست. آقای موحد ششمین مدال طلای جهانی خود را سال 1970 در کانادا به گردن آویخته بود. سوریان برای نخستین بار در مسابقات جهانی 2005 بوداپست به قهرمانی رسید. او این نشان را در گوانگجو سال 2006، باکو 2007، هرنینگ دانمارک 2009، مسکو 2010 و المپیک لندن نیز تکرار کرد. پر افتخارترین فرنگی کار وزن اولی در تاریخ کشتی در تاشکند ازبکستان توانست هفتمین نشان زرین را هم به سینه بزند. در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن امدادگر بریتانیایی از سوی گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیری قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنش دیگر نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدیویی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. دفتر رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خبر داد که حسن روحانی 31 شهریور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می‌رود. این دومین سفر آقای روحانی به آمریکا از زمان شروع دوران ریاست جمهوریش محسوب می شود. قرار است محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز این هفته روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شوند. دور تازه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه با صرف نهار کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. درگیری های پراکنده در شرق اوکراین شدت یافته، اما طرفین همچنان می گویند که آتش بس کم و بیش رعایت می شود. نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم کرده که در صدد نابودی استقلال اوکراین است و خواستار آن شده که کیف به عضویت ناتو درآید. همزمان وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین گزارش می‌دهد.
آتش بس شکننده در شرق اوکراین بار دیگر به چالش کشیده شد. در پی حمله نیروهای شورشی به فرودگاه دنیتسک و آتش باران در برخی مناطق این شهر، یک نظامی اوکراینی کشته و 5 تن زخمی شدند. بدین ترتیب طی 8 روز که از توافق گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب درباره آتش بس دو جانبه می‌گذرد، 6 نظامی اوکراینی کشته شدند. تعداد تلفات میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که در کنفرانس بین المللی در کیف سخنرانی میکرد گفت
Let me put it bluntly, we are still in the state of war and the key aggressor is Russian Federation. Russia is the threat to the
اجازه دهید رو راست بگویم که ما همچنان در وضعیت جنگی به سر میبریم که تجاوزگر اصلی آن فدراسیون روسیه است. روسیه تهدیدی برای نظم جهانی و ثبات و امنیت اروپا است. در مرحله نخست پوتین کریمه را الحاق کرد، در مرحله دوم در پی مناقشه خاموش در شرق اوکراین است، در مرحله سوم تلاش خواهد کرد راه زمینی از دانیسک و لوگانسک به ترانسنیستریا ایجاد کند و در مرحله چهارم اوکراین را به عنوان کشوری مستقل از بین ببرد. در این شرایط تنها ناتو می تواند از اوکراین محافظت کند.
ناتو بارها اعلام کرده که درهایش به سوی اوکراین باز است، اما از برداشتن گام‌های مشخص در این مسیر اجتناب می‌کند. از سوی دیگر کیف نیز از آمادگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمان‌های نظامی بین‌المللی خبر داد، اما قانونی که در این باره باید در پارلمان این کشور تصویب شود تاکنون حتی به رأی گذاشته نشده. در این حال ولری گلیتی وزیر دفاع اوکراین که شنبه با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفتگو می‌کرد، از آغاز ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین از سوی کشورهای عضو ناتو خبر داد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. وی افزود که طی عملیات نظامی در شرق اوکراین بیش از 70 شهر از تصرف شبه نظامیان خارج شده و منطقه‌ای که تحت کنترل شورشیان قرار دارد کمتر از 25% مساحت استانهای دونیتسک و لوگانسک و حدود 2% مساحت اوکراین را تشکیل می‌دهد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی تیوی سنتر ظاهر شد گفت که عدم عضویت اوکراین در ناتو مسئله اصولی برای روسیه است.
Мы убеждены, что тот выбор, который закреплен в украинском законодательстве, отвечает интересам украинского народа, отвечает законным интересам всех.
Мы معتقدیم گزینه عدم عضویت در پیمان‌های نظامی که در قوانین اوکراین ثبت است، سازگار با منافع مردم این کشور و منافع قانونی همسایگان و همپیمانانش است و در راستای حفظ امنیت اروپا است. تلاش برای انصراف از این گزینه در راستای تأمین منافع کسانی است که می‌خواهند بین مردم روسیه و اوکراین دعوا و بین روسیه و اروپا تفرقه بیندازند. آمریکا بیش از همه ذی‌نفع است. واشنگتن بارها ثابت کرده که هدفش در این بحران تنش‌زایی است تا از اوکراین به عنوان برگ بازی برای انزوا و تضعیف روسیه استفاده کند.
کشورهای غربی که در کنار کیف روسیه را به مداخله در بحران اوکراین و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به جدایی طلبان متهم می‌کنند، شدیدترین تحریم‌ها علیه این کشور از زمان جنگ سرد اعمال کردند. آخرین بسته این تحریم‌ها که حوزه بانکی نفتی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده، جمعه گذشته اعلام شد. روسیه همواره گفته در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است و از شبه نظامیان تنها حمایت معنوی می‌کند. شنبه دومین کاروان حامل آنچه موسکو کمک های بشر دوستانه مینامد به لوگانسک رسید. 220 کامیون بدون مجوز دولت اوکراین و بدون اینکه کیف و یا صلیب سرخ جهانی امکان بازرسی محتوای این کامیون ها را داشته باشند، از مرز اوکراین عبور کرد. یک شنبه روز انتخابات محلی در روسیه، در کریمه الحاقی نیز انتخابات محلی برگزار شد. اوکراین که این منطقه را اشکالی می‌داند، این انتخابات را غیرقانونی خوانده و برگزار کنندگان آن را به قصد نامشروع قدرت متهم می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و بشنوید که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه بار دیگر از نحوه اداره کشور در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و برخی از وابستگان دولت پیشین ایران را به حیف و میل درآمدهای کشور متهم کرد. آقای رفسنجانی همچنین گفت که این افراد در حال حاضر هم علیه دولت حسن روحانی کارشکنی می کنند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با همکارم رضا جمالی ارزیابی خودشو از انتقاد دوباره آقای رفسنجانی از دولت پیشین گفته.
سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی جامع ترین صحبت هایی هست که او در ماه های گذشته در دفاع از دولت آقای روحانی مطرح کرده. تقریبا میشه گفت که این در پی سکوتی هست که به نوعی از روزهای پیش از استیضاح دیده میشد که از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر هواداران اصلی دولت در واقع ابراز میشد، برای اینکه فضای استیضاح و فضای سخنانی که بعد از اون آقای خامنه‌ای مطرح کردند نوعی در واقع سکوت رو به دو طرف، هم طرفداران دولت هم مخالفان دولت تحمیل کرده بود و این اولین بار هست که دوباره آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت مسئله حیف و میل در دولت گذشته و همینطور انتقاد جدی به مسئله شکل خصوصی سازی که در دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت رو مطرح میکنه، ولی نمیشه این دور تازه سخنان رو به مسئله انتخابات بی ارتباط دونست. رو
آقای رمضان‌پور، این برای چندمین باره که آقای رفسنجانی به طور صریح از دولت آقای روحانی دفاع میکنه. حالا انتظار آقای رفسنجانی از دولت 11 چه است و آیا میشه سهمی رو برای او در دولت آقای روحانی در آینده متصور بود؟
من فکر میکنم که تاکید او بیشتر بر دو مسئله است. یکی مسئله معیشت مردم هست و به تعبیری که مصطلح است در ایران گفته میشه و او خواستار ادامه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمتی هست که بشه امکان کسب و کار برای بخش خصوصی رو بیشتر کرد، همونطور که در این صحبت‌های اخیر هم با در واقع فعالان اقتصادی مشهد اشاره کرده. و نکته دیگه تاکید او هست بر اینکه به نوعی مسئله مذاکرات اتمی سرعت بخشیده بشه. در دو صحبت قبلی هم آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهادهایی رو در این مورد مطرح کرده. بنابراین به نظر میاد که این دو نکته مورد تاکید ویژه او هست و به نظر من تا همین حالا هم میشه گفت که آقای هاشمی رفسنجانی سهم خودش رو در دولت به نوعی داره و در برنامه‌های دولت محسوس هست نوع سوگیری اقتصادی و سیاسی که مورد نظر اوست. البته در این صحبت ها به طور غیر مستقیم اشاره هم شده به مسئله فرهنگ و اینکه مسئله فرهنگ مثلا مسئله فقط بی‌حجابی یا مثلا ماهواره و اینترنت نیست و باید به فرهنگ کسب و کار و تولید هم توجه کرد که به نوعی در واقع دفاع هست از فعالیت های دولت در این زمینه. بنابراین به نظر من میشه گفت که تا الان و در آینده‌ای که به نظر میاد دولت همچنان زیر سایه در واقع سیاست گذاری آقای هاشمی رفسنجانی حرکت کرده و میکنه. به نظر
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی در یک سال اخیر سفرهای متعددی رو در داخل کشور برای دیدار با افراد و روحانیون متنفذ انجام داده، حالا هم که به مشهد سفر کرده در همین راستا بوده. آیا این سفرهای او و رایزنی‌هاش رو میشه در راستای انتخابات آتی مجلس خبرگان توجیه و تفسیر کرد؟
به نظر من تا حد زیادی مسئله مرتبط هست به مسئله انتخابات، اگرچه خود او به صراحت این مسئله رو رد کرده و گفته لیست انتخاباتی نداره، ولی من فکر میکنم که فرصت انتخابات یک فرصت مهم هم برای آقای هاشمی رفسنجانی و هم برای دیگر هواداران دولت هست برای اینکه در واقع به نوعی حمایت بیشتری از سیاست آقای روحانی رو تحمیل بکنن به ساختار قدرت در ایران. بنابراین من فکر میکنم که این سفرها نوعی دیپلماسی انتخاباتی هم میتونه محسوب بشه.
با دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی آشنا میشدید و شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف مثل همین گزارش با دیدگاه سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان در زمینه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و دیگر عرصه‌ها آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
تا زمانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هر گونه انتقاد به ولایت فقیه ممنوع است و قابل مجازات و تعقیب هست، ایران در رده کشورهای پیشرفته دنیا بیرون نمیاد. باید با این قوانین 10,000 ساله پایان زد و مردم ایران باید اجازه داشته باشن حرفشون رو بزنن حتی اگر ناحق و غلط باشه. این بهش میگن دموکراسی و پیشرفت.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان، این وضع حکومت داری نیست، خبر از مردم نداری، وضع مردم خیلی خرابه، خیلی به هم ریخته، یه فکری به حال مملکت بکنید.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و
فرستی، ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی ها اقلکن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری صد تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقلکن یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
بهتر از آقای خامنه ای تا دیر نشده نسبت به رفحص خانم نخنور، آقایان موسوی و کهروی و همچنین زندانیان سیاسی اقدام کنند. در ضمن یک طلب آموزش هم از ملت داشته باشم.
0042-02-21-12-21-12 گذردن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.